رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم در ساعت 7:30 شب در تهران از رادیو فردا در مجله زنده شامگاهی همیشگی خودمون. از این برنامه 45 دقیقه‌ای نیم ساعت گذشته و مسلمه که فقط 15 دقیقه باقی مونده. امیدوارم اگه در ایران هستید همچنان همراه ما بمونید و بیرون از ایران هم اگر هستید شرایط رو داشته باشید 15 دقیقه آینده رو همراه رادیو فردا باشید تا بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو بشنوید. قبل از اینکه توضیح بدم در مورد این برنامه، بریم سراغ خبرها با جمشید زند و خبرهای تازه. سلام بر شما.
سلام شما و شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت پارلمانی آلمان روز یکشنبه وارد ایران شد و قرار است با برخی نمایندگان مجلس و سایر مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. این گزارش می‌افزاید که اعضای این هیئت قرار است روز سه‌شنبه با جواد لاریجانی، دبیرکل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دیدار کند. هفته گذشته خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که این هیئت راهی ایران می‌شود تا درباره آنچه که نقض تکان‌دهنده حقوق بشر در ایران خوانده با مقام‌های تهران گفتگو کند. این سفر در حالی انجام می شود که روز شنبه سفر نمایندگان پارلمان اروپا به تهران به دلیل عدم موافقت ایران با دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی لغو شد. عراق برای دومین بار در یک ماه اخیر یک هواپیمای باربری ایرانی را که به مقصد سوریه در پرواز بود مجبور به فرود کرد. مقام های عراقی در این باره گفتند که این هواپیما روز شنبه در خاک آن کشور بازرسی شده و تنها حامل دارو و غذا بود. پس از این بازرسی هواپیما مسیر خود را به سوی سوریه ادامه داد. پس از آنکه آمریکا از پرواز هواپیماهای ایرانی به سوی سوریه ابراز نگرانی کرد، عراق اعلام کرد که بدون اعلام قبلی این هواپیماها را بازرسی خواهد کرد. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت ایران هواپیماهای بدون سرنشین بسیار پیشرفته تری از پهپاد ایوب که حزب الله به اسرائیل فرستاد در اختیار دارد. احمد وحیدی پیشتر گفته بود که ورود پهپاد ایوب به خاک اسرائیل نشان دهنده توانمندی‌های نظامی ایران است. این پهپاد حدود یک ماه پیش به خاک اسرائیل نفوذ کرد. پس از این رخداد، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعلام کرد که گروه او این پهپاد ساخت ایران را به خاک اسرائیل فرستاده بود. روز یکشنبه سومین روز از آتش بس در سوریه در حالی شکسته شد که جنگنده‌های سوری مواضعی در شرق دمشق را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مخالفان مسلح بشار اسد هم روز یکشنبه به مواضع نیروهای دولتی در دمشق حمله کردند. این درگیری‌ها در حالی گزارش می‌شود که قرار بود از روز جمعه به مناسبت تعطیلات عید قربان بین دو طرف آتش بس برقرار شود. در پی انفجار یک بمب کنترل از راه دور در برابر آرامگاه یکی از امامان سنی در شمال غرب پاکستان دست کم دو نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این انفجار در استان خیبر پختونخوا رخ داد و حدود 25 مجروح نیز بر جای گذاشت. این انفجار در حالی در زمان برگزاری مراسم عید قربان رخ داد که صدها زائر در محل این آرامگاه حاضر بودند. یک مقام ارشد سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کرد که در پی درگیری‌های اخیر در میانمار بیش از 22 هزار نفر آواره شده‌اند. این درگیری‌ها بر سر اختلافات دینی میان بودایان و مسلمانان رخ داده است. بیشتر کسانی که از خانه‌هایشان رانده شدند مسلمانان استان راخین هستند. این افراد به کمپ‌هایی پناه بردند که از درگیری‌های بهار امسال مملو از جمعیت هستند. دولت میانمار در روزهای گذشته اعلام کرد که 67 نفر در پی خشونت‌های هفته گذشته در راخین کشته شده‌اند. و صبح امروز یکشنبه رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی اوکراین آغاز شد. پارلمان اوکراین یا شورای عالی آن کشور 450 کرسی دارد. نمایندگان 21 حزب سیاسی در انتخابات امروز با یکدیگر رقابت می‌کنند.
متشکرم، جمشید زند بود و خبرهای تازه رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما همراه ما بمونید، این برنامه هنوز تموم نشده. یک برنامه 10 دقیقه‌ای داریم در ادامه که براتون دربارش توضیح میدم. تو این برنامه در مورد زنان و مسائل و مشکلات اونها به خصوص در ایران میشنوید. این برنامه یه ثابت یک شنبه شب‌های ما هست، صدای دیگر، و باید تا 10 دقیقه آینده همراه رویا کریمی مجد باشید تا جزئیات بیشتر رو براتون توضیح بده. هر جایی که هستید و همراه رادیو فردایید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 10 دقیقه پیش رو با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر. با ما بمانید. نلسون ماندلا، آن سان سوچی، فعالان بهار عربی و حالا نسرین ستوده، فعال حقوق زنان و حقوق بشر و جعفر پناهی، فیلمساز، هر دو ایرانی. اینها برندگان یکی از مهمترین جوایز حقوق بشر جهان شدند. پارلمان اروپا جمعه گذشته نسرین ستوده و جعفر پناهی را به عنوان برندگان سال 2012 جایزه بین‌المللی ساخاروف معرفی کرد. این نخستین باره که این جایزه به دو نفر ایرانی تعلق پیدا می‌کنه. این جایزه هر سال به فعالان حقوق بشر و دموکراسی در جهان اهدا میشه. نسرین ستوده فعال حقوق زنان، حقوقدان و فعال حقوق بشری که از 2 سال پیش در ایران زندانیه، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. شیرین عبادی تنها زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل در مورد تعلق پیدا کردن این جایزه به نسرین ستوده میگه:
من تبریک میگم به آقای پناهی و خانم ستوده. این جایزه باعث میشود که توجه افکار عمومی به نقض حقوق بشر در ایران جلب بشه. خانم ستوده در حالتی برنده این جایزه است که در اثر اعتصاب قضا در بیمارستان او از کمترین حقی که حتی یک زندانی عادی و مجرم عادی داره محرومه. او حتی از حق تلفن کردن به خانوادش محروم شده. این جایزه نشان از نبود آزادی بیان در ایران هست و ضمناً تحسین کسانی که برای آزادی بیان در ایران فعالیت میکنن، نظیر خانم ستوده و آقای جعفر پناهی.
اما نسرین ستوده از 26 مهر ماه در اعتراض به شرایط نگهداریش در زندان و همینطور فراهم نشدن امکان ملاقات حضوری با فرزندان و خانوادش دست به اعتصاب قضا زده. او اول آبان ماه در پی این اعتصاب به بهداری زندان اوین منتقل شد و البته بعد از تزریق سرم به بند بازگردونده شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، میگه که اعتقاد داره اهدا شدن این جایزه به خانم ستوده تغییری در شرایط زندان برای او ایجاد نمیکنه.
من خیلی بعید میدونم که وضعیت عمومی خانمم تغییری ایجاد بشه. به احتمال زیاد اولین و بی‌تفاوتی خواهند گذشت در خوشبینانه ترین حالت و اگه شرایطش رو بدتر نکنن بهتر نخواهند کرد به احتمال زیاد. ولی به لحاظ روحی برای خانم من و دوستاشون خب خبر خیلی خوبیه بردن یه همچه جایزه و اینکه مطمئن میشن که چقدر در خارج از زندان به فکر اونها هستن و حمایت میکنن از راهشون و افکارشون. اهمیت هر زندانی از نظر دولت ایران یا مسئولین قوه قضاییه و زندان نگاهشون نسبت به اونها فرق بکنه، ولی به مفهوم این نیست که شرایط اونها رو بهتر بکنه. حساسیت هاشون رو بیشتر خواهد کرد و ای بسا در مواردی نگاه بدبینانه تری به موضوع دارن. این رو قبلنم به خانم من گفتن. جامعه بین المللی بیدلیل نیست که از شما حمایت میکنه، حتی دنبال توطئه‌ای هستن که این توطئه ها باعث میشه که یه همچه جوایزی تعلق بگیره. این موردی بوده که در آخرین بازجویی که از خانمم داشتن با خودش مطرح کرده بودند.
با این همه، ماریکه شخایک، عضو پارلمان اروپا که خانم ستوده و آقای پناهی رو برای این جایزه نامزد کرده بود، گفته که این جایزه سیگنالی قوی از طرف مردم اروپا به مردم ایران تا بدونن که اروپا اونها رو فراموش نکرده و در جریان تلاش روزانه اونها برای احقاق حقوقشونه. خانم شخایک ابراز امیدواری کرده که این جایزه موجب لغو احکام نسرین ستوده و جعفر پناهی و همچنین سایر زندانیان سیاسی بشه. منصور شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، هم معتقده این دست از جایزه ها میتونه امید رو در دل زنان ایرانی بپرورونه.
خوشحالم از اینکه نسرین این جایزه رو برد و جایزه های دیگه ای که واقعا همگی نشون میده که چقدر کارهای نسرین و تلاش های نسرین در تمام جهان داره انعکاس پیدا میکنه و قدردانی میشه از تلاش هاش. به هر حال این جایزه بی‌تردید تاثیر میذاره در شرایط او. یک چیز رو مشخص میکنه، یک نوع در واقع همبستگی مردمی. یعنی مردم جهان دارن میرن به طرف صلح، دارن میرن به طرف دوستی، دارن میرن به طرف ارزش‌گذاری نسبت به فعالیت‌های بشردوستانه و این جوایز نشون دهنده اینه. پیام مردم جهان از اطراف نسبت به هم، به اینکه دیده میشن، به اینکه فراموش نمیشن. و البته که نسرین زان محبوبیتش و میزان شهرتش به عنوان یک مدافع حقوق بشر به دلیل کارهایی که داخل کشور کرده و در داخل کشور بوده که انقدر این مؤثر بوده، بودنش، حضورش، دفاعش و پرونده هایی رو که داشته که به هر حال توجه جهانی رو جذب کرده به خودش. این جایزه ها باعث میشه که به ایران نگاه بشه، این جایزه ها باعث میشه که زن ایرانی مطرح بشه و اینها بالقوه برای خود ایران یک ثروتیه. نسرین سرمایه اجتماعی ایرانه، بنابراین آدم سرمایه اجتماعیش رو در بند نمیکنه وقتی که همه جهان داره بهش نگاه میکنه. و حداقل تاثیرش اینه که خانواده نسرین، دوستان نسرین، همسر نسرین و بچه های او احساس میکنن که مثل همیشه مردم ایران و مردم جهان پشت او هستن.
با این همه رضا خندان میگه که نسرین ستوده گفته تا دستیابی به درخواستهاش دست از اعتصاب غذای خود بر نخواهد داشت. نتایج مطالعات مجمع اقتصاد جهانی در سال 2012 نشون میده که ایران در زمینه شکاف جنسیتی از بین 135 کشور جهان با دو پله سقوط نسبت به سال 2011 رتبه 127 رو به دست آورده. بر اساس گزارش اخیر این سازمان بین‌المللی که مقر اون در ژنو، هرچند زنان ایرانی در زمینه بهداشت و تحصیلات تونستن به پیشرفت‌های دست پیدا کنن، اما در زمینه فرصت‌های شغلی، اقتصادی و مشارکت سیاسی هنوز فاصله بسیار زیادی با مردان دارن. همکارم مهتاب وحیدی راد که این گزارش رو مطالعه کرده مهمان این هفته ما در برنامه صدای دیگر تا جزئیات بیشتری در مورد این گزارش رو برای ما میگه. مهتاب برای ما میگه که این گزارش در مورد ایران به چه نکات دیگه ای اشاره کرده؟
این گزارش میگه که رتبه ایران خب همونطوری که گفتی 127 هست در بین 135 کشور مورد مطالعه در جهان. جزئیات بیشتری درباره ایران منتشر شده به این صورت که شمار زنان بیکار در ایران حدود 2 برابر مردان هستن. اگه دقیق تر بخوام بگم 17% زنان در ایران بیکارن و شمار بیکاری در مردان 9% هست. البته گفته شده که در زمینه بهداشت و تحصیلات زنان ایرانی تونستن به پیشرفت‌های دست پیدا کنن، اما در زمینه‌های اشتغال اقتصادی و در زمینه قدرت سیاسی هنوز با مردان فاصله زیادی دارن. 17% زنان ایران در سنین پایین یعنی بین 15 تا 19 سالگی ازدواج میکنن و از این نظر زنان ایرانی نسبت به مردان وضعیت خوبی ندارن.
و مهتاب برای ما بگو که این گزارش در مورد وضعیت زنان خاورمیانه چه گفته؟
مجمع اقتصاد جهانی کشورهای مورد مطالعه رو به 6 گروه تقسیم بندی کرده که خاورمیانه یکی از این گروه هاست و گفته که در این میان کشورهای گروه خاورمیانه کمترین پیشرفت رو در زمینه پر کردن شکاف جنسیتی داشتن و علت اون رو هم البته تبعیض جنسیتی در این گروه از کشورها و بی‌ثباتی اقتصادی عنوان کرده.
در بین کشورهای مسلمان وضعیت ایران چطوره؟
در بین کشورهای مسلمان باید بگم که یک سری از کشورهای مسلمان از جمله امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عمان، اردن و اندونزی رتبه‌های به مراتب بهتری نسبت به ایران کسب کردند. نکته جالبی که عنوان شده زنان کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان در زمینه پیشرفت‌های اقتصادی بالاترین رتبه رو دارن.
و برای ما از بهترین کشورها بگو و اینکه چه کشورهایی تونستن رتبه‌های اول رو به دست بیارن.
کشورهای ایسلند، فنلاند و نروژ به ترتیب بهترین کشورهای دنیا هستند از نظر برابری زنان با مردان در این شاخصهایی که مورد مطالعه قرار گرفته و کشورهای یمن، پاکستان و چاد پایین‌ترین رتبه ها رو به دست آوردن.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزاریم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد وضعیت زنان در ایران و همینطور برنامه صدای دیگر با ما در میون بگذارید. 00420221122112 میتونید به صفحه فیسبوک ما هم برید. فقط کافیه عنوان صدای دیگر یا دیادر وایس رو بر روی پنجره صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.